تو رنج. با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ترنج را به اتفاق شما شنونده فرهیخته و همراه که قرار حدود 50 دقیقه ما رو همراهی کنید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تا انشالله برنامه بتونه با تعامل با شما به هدفش که ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشات دست پیدا کنه. انشاءالله به ترنج امروز خوش اومدید. فاطمه حسن‌پور هستم. سلامی از سر مهر و دوستی از جانب خودم و دیگر عوامل برنامه تقدیم شما اهالی خانه و خانواده می کنم که همیشه در برنامه مشارکت دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویا و 24 ساعته 27861035 منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. از تجربیاتتون برامون بگید، طرح پرسش کنید، از کارشناسان حاضر در استدیو پاسخ مطلوبتون رو مستقیم دریافت کنید. خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن. خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می‌ورزد و داشتن هر دوی آنها نعمت است و خوشبختی. پس قدر خانه و افرادی که در اون بهمون عشق می‌ورزند رو بدونیم.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
یه سلام دوباره دارم برای شمایی که همکنون به برنامه ترنج پیوستید و دارید ما رو میشنوید. امروز صحبت از خانواده است. جای امن یعنی خانه و خانواده با بچه های قد و نیم قد که انشالله نصیب هممون بشه. از برنامه کاربردی ایران صدا غافل نشید. یادآوری بکنم که براتون میتونه خیلی مفید و کارایی داشته باشه. در هر لحظه و هر مکانی که هستید میتونید از این برنامه کاربردی استفاده کنید، برنامه رو بشنوید و همچنین اونو دریافت کنید. شماره 162 هم که معرف حضورتون هست، روابط عمومی صدا و سیماست که استقبال میکنه از همه نظرات و پیشنهادات شما درباره برنامه های رادیویی و از جمله برنامه ترنج. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه‌ای که میشنوید نامش ترنج.
خانه در تورنج امروز با موضوع تجردگرایی، تهدیدی در سطح ملی و بین المللی، حدود 50 دقیقه با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.
همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
بله، با هم شنیدیم که امروز قراره درباره تجردگرایی که میتونه تهدیدی در عرصه ملی و بین المللی محسوب بشه با هم بگیم و بشنویم و بررسی کنیم که چگونه میشه این موزل رو مدیریت کرد، به خصوص در بین دختران و بانوان کشورمون که البته به تناسب این موضوع ما در خدمت کارشناسان و میهمانان محترمی هستیم که خدمتتون معرفیشون میکنم. خانم دکتر فاطمه منتظری، مدرس دانشگاه و مدرس تکنولوژی آموزشی، کارشناس فضای مجازی، افتخار دادن در استدیو حضور پیدا کردن. درود بر شما خانم دکتر، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اساتید گرامی، همینطور همه شنوندگان محترم. این روزهای پر برکت رو برای همه هم عرض تبریک دارم، هم بهترین ها رو آرزو میکنم.
خیلی متشکریم از حضور ارزشمند شما، همچنین در خدمت خانم سعیده کبیری، کارشناس ارشد روانشناسی شناختی، نویسنده و زوج درمانگر و مشاور خانواده هستیم. شما هم خیلی خوش اومدید خانم دکتر، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم حسن‌پور عزیز، دستم در کاران برنامه و همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو.
متشکریم از حضورتون و البته در خدمت خانم دکتر طهورا نوروزی هستیم، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان. سلام بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما بزرگواران. در ابتدای برنامه طبق روال هر هفته خواهش میکنم از اساتید محترم که یه تحلیل جامع 1 دقیقه‌ای در خصوص موضوع برنامه داشته باشیم. با صحبت‌های ارزشمند خانم دکتر منتظری بحث رو شروع می‌کنیم، بفهمید کنیم.
البته خانم حسن‌پور تحلیل جامع در 1 دقیقه غیر ممکنه، اما فقط به همین اندازه عرض می‌کنم که این پدیده به نظر من مذموم تجردگرایی یکی از اون پدیده هایی هستش که سال هاست داره روش کار میشه و حالا بگیم از طریق اسمی بگذاریم، از طریق موجهای فکری، موج تفکری که طبیعتاً نمیخوان این بافت خانواده سالم رو داشته باشن و نمیتونیم بگیم که در اثر مشکلات اجتماعی فعلی هستش. نه که تأثیری نداره، 100% تأثیر میذاره، ولی بهانه ایست برای اون تفکر پشت سر این پدیده که انشالله بعد رو اون بررسی بشه.
متشکرم. البته ما منظورمون از تحلیل جامع در واقع نقطه نظر شماست و منظر شماست به موضوع برنامه که انشالله در طی برنامه به جزئیات اون میپردازیم. خانم دکتر کبیری شما بفرمایید نگاهتون به این موضوع چگونه است؟
حقیقتا تجردگرایی خلاف فطرت خانم حسن‌پور عزیز، اون چیزی که ما به خاطرش خلق شدیم و اون مسیری که تو سیر کمال و رشد انسانیه، تجردگرایی با اون مخالفه. یعنی خداوند مهربان مسیر رشد رو با ازدواج و تشکیل خانواده هموار، آسان و مسیر رو خیلی در واقع سهل کرده و این تجردگرایی خلاف فطرته.
خیلی متشکرم. از منظر شما خانم دکتر نوروزی بزرگوار، این تجردگرایی چیست و چگونه قابل مدیریت شدنه؟
من اینجا یه تقسیم بندی رو میکنم با عنوان جبر در تجردگرایی و فرهنگ تجردگرایی. ما یه حالا جبر اقتصادی، یه سری موانع و مشکلات در واقع سخت افزاری داریم در تشکیل خانواده که اینو نمیتونیم در واقع نادیده بگیریم و اتفاقا این باعث به در واقع علت میشه که در واقع این تجردگرایی فرهنگ بشه. یعنی این جبر، این اجبار باعث میشه که در واقع در توسعه فرهنگ تجردگرایی مؤثر باشه. یه نگاه نرم افزارانه هم داریم رو تجردگرایی که همین مباحث فرهنگی و اجتماعیه که در واقع اون فرهنگ سازی که حالا تو بحث تجردگرایی، تو بحث تشکیل خانواده و بیشتر از همه اون نگاه فرد محور یا اون اومانیستی، اون نگاهی که در واقع در تفکر غربی خیلی حاکم هست که یک منیتی پشتشه، در واقع لذت من، خواسته من، زندگی من، خونه من، همه این منها باعث میشه که در واقع این فرهنگ تجردگرایی در واقع توسعه پیدا کنه. لذا با این دوتا بال من فکر میکنم که در واقع میشه بحث رو جلو برد.
بله حتما در طول برنامه از نگاه شما بیشتر بهره خواهیم برد. خانم دکتر منتظری، الان آماری ارائه دادن که بیش از 13 میلیون ایرانی در آستانه تجرد قطعی هستند. عبور مجردهای ایرانی از سن ازدواج که اتفاقیه که به طور قطع متوجه جوانان دهه 60 متولدین آخر دهه 50 و سالهای دهه 60.
بله.
اصلا علت اصلی تجردگرایی چیه؟
من به نظرم استاد بزرگوار میخوام دکتر نوروزی خوب بهش پرداختن، این تجزیه تحلیل به قول معروف، باز میگم من سخت افزارانه، اما میخوام عرض بکنم که من یه نکته دیگه ایرم میخوام بهش اشاره بکنم. یکی از علتهای دیگه تجردگرایی این بود که ما پدیده آسایش داشتن و آرامش داشتن رو کمی ازش غافل شدیم و این که ما همیشه دنبال راحتی باشیم، دنبال آسایش باشیم، باعث شد که ما این حس مسئولیت پذیریمون یه خود کمرنگ تر بشه و فاصله، حالا به عنوان نگاه اجتماعی داشته باشیم، به عنوان یه پدیده اجتماعی بعد از دفاع مقدس و اون سختی هایی که مردم کشیده بودن، این تبلیغ جدیه که بیایید راحت تر زندگی کنیم. مگه راحت زندگی کردن چه اشکالی داره؟ یک گرایش به سمت زندگی به قول معروف تجمل گرایانه تر و بی درد سرتر. این شکل یک فرهنگ، یک فرهنگ البته مجازی بود، فرهنگ حقیقی نبود، شکل یک فرهنگ اومد تعمیم پیدا کرد بین مردم و همین نتیجتا یواش یواش جوانهامونو به این فکر کرد، به جا رسون که خب ما هممون الان خودمون یه درآمدی داریم و این درآمد میتونه به قول معروف صرف زندگی منیتی خودم که خانم دکتر فرمودن بشه. و خب از اون طرف هم هی مثالهاش داره میاد و پدیده فضای مجازی که اصلا نباید، به هیچ عنوان نباید ازش غافل بشیم، و تبلیغات شبانه روزی و بگیم تلویحات شبانه روزی که شد رو این نکته، رو نسل جوان ما که الان توی دنیای غرب با این همه تکنولوژی و پیشرفت اون زندگی راحتشون در سایه تکنولوژی دارن، خودشون بدون دردسر زندگی میکنن، مسئولیت کسی رو نمیپذیرن، بعد هی بزرگ کردن دردسرهای یک زندگی خانوادگی، بچه بزرگ کردن یک به قول معروف قولی ساخته شد ازش برای جوانها، با یه نفر به تفاهم رسیدن رو انقدر مقدماتش رو سنگین کردن که خب طبیعی ما گرایشون میره به طرف آسایش تا آرامش، و اون مزه آرامش رو هم ما ننداختیم زیر زبان بقول معروف بچه هامون و روش کار نکردیم.
اون نگاه من انجام شد در واقع تونست تحت تاثیر قرار بده شدیدن. نگاه جوانان ما.
بله.
اما خانم دکتر کبیری، میدونیم تنهایی فقط منوط به طلاق و جدایی از همسر نیست و خیلی از تجردگرایی ها حتی میبینیم با داشتن زوج این اتفاق میفته. ممکنه که فردی مزدوج هم باشه اما ترجیح بده که تنها زندگی بکنه و اون فردگرایی در افکارش و اعمالش در واقع مشخص باشه که کاملا مغایر با فرهنگ ایرانی، همونطور که خانم دکتر منتظری فرمودن خیلی تحت تاثیر القاعات الگوهای غربی هستیم. چطور میشه این معضل رو مدیریت کرد؟
ببینید، وقتی که ما ازدواج رو ختم به اتفاق غریزه جنسی کنیم و رابطه جنسی بین زوجین، این مشکل دقیقا بولد میشه. خب خیلی از دختران و خیلی از پسران جامعه ما تصمیم میگیرن آگاهانه یا این غریزه رو خاموشش کنن یا اینکه حتی متاسفانه از راه های دیگه به این اتفاق این غریزه جنسی بپردازن. پس مشکل از اینجا شروع میشه که ما اصلا فرهنگ و مفهوم حقیقی تشکیل خانواده که از نگاه اسلام یعنی بیت. یعنی شاید لازم باشه اینجا یه تفاوتی رو ما دو تا لغت رو اینجا در واقع بررسی کنیم، یکی مفهوم داره، یکی مفهوم بیته. کلمه دار یعنی یه رفت و برگشتی که در واقع توی محیط بسته انجام میشه. شما از یه جای شروع میشه و وقتی که رفت و برگشتی به یک مکان داشته باشی میشه دار، که جالبه در زبان عربی به مسافرخانه، یعنی جایی که آدم ها میرن و برمیگردن. ولی مفهوم خانواده در واقع بیته. بیت یعنی جایی که آدم ها با هدف مشخص برای رسیدن به یه هدف مشخص و با تمام نظاممندی هاش در کنار هم دیگه قرار میگیرن. که شما در نظر بگیرین اصلا اهل بیت علیهم السلام به کلمه اهل البیت، که حتی سلمان فارسی با وجود اینکه از خانواده پیغمبر نبودن، به عنوان اهل بیت یعنی کسایی که هم فکرن، هم راستان، هم هدف و هم جهتن در واقع معرفی میشن. پس ما باید یه مفهوم سازی دوباره در واقع انجام بدیم تا این مقوله در واقع ارتباط رابطه جنسی از مفهوم ازدواج برداشته بشه، برگردیم به بحث فطرت و خلقت که ببینیم خداوند هدفش از اینی که ازدواج رو پایه قرار داد برای اینکه نصف دین کامل بشه چیه.
خیلی متشکرم خانم دکتر نوروزی بزرگوار. خب همونطور که خانم دکتر کبیری اشاره کردن، خب خیلی از سنت های ما و روایات ما تاکید داره بر ازدواج و ازدواج از جمله دستورای الهیه که در واقع همه ما میشناسیمش. در احادیث و روایات زیادی از سوی ائمه اطهار مورد تاکید قرار گرفته، اما چگونه الگوهای غربی تونستن اینو تحت تاثیر قرار بدن و در واقع ضعف ما از کجا نشأت گرفته که جوانهای ما نتونستن آنطور که باید و شاید به این مهم در واقع بپردازن و ازش اطلاع داشته باشن؟
ببینید، در نگاه غربی روی کرد به خانواده، کلا غرب نسبت به انسان، نسبت به معم در واقع هر چیزی که برونداد انسانه، یک نگاه مالی و سرمایه‌ای داره. یعنی هر چیزی رو که میخواد در اون دایره تعریف کنه باید براش منافع مالی داشته باشه. لذا نگاه نظام سرمایه داری نسبت به خانواده یک نگاه معنوی نیست. یعنی اون لتسکنو الیهایی که تو قرآن ما داریم میگه این برای سکینه، برای آرامش، برای تکامل، این نیست. این نگاه اینه که اون خانواده چقدر در واقع در حرکت ریل نظام سرمایه داری میتونه مؤثر باشه. حالا اگه مادره، این مادر اگر تو خونه به عنوان مثال بچهش رو تر و خشک بکنه، با ادبیات نظام سرمایه داری که مثلا نگرش خود فمینیستی و زن سالارانه و زن محوری هست، اونجا تحقیرش میکنن، میگن خب داره کار ما. ولی همین زن اگه بره مثلا توی کاباره، توی چه میدونم یه محیط بیرون، توی مغازه بره مردم رو جابجا کنه، اونجا براش مدال، یعنی برای اون حضور مدال افتخار در واقع رو گردنش میندازن. لذا نگاهی که غربیا به حوزه خانواده دارن یک نگاه مالی و مادیه. بعد این نگاه وقتی وارد فرهنگ ما میشه، یعنی وقتی ورود پیدا میکنه به فرهنگ ما، یه تعارض ایجاد میشه. ما خب تو فرهنگمون، یعنی در فرهنگ دینی ما، تشکیل خانواده یک سوی برین، یک سوی معنوی داره. انسان‌ها خانواده رو تشکیل میدن برای تکامل. لذا رابطه انسان با همسر، رابطه در واقع مادر و پدر با فرزند، همه اینا در راستای یک سوی الهی، در راستای یک تکامل فطری تعریف میشه. درسته که در نگاه غربی اینطوری نیست. لذا ما هر چقدر این نگاهمون رو مادی تر کنیم، هر چقدر که این نگاهمون رو در واقع در راستای در واقع رویکرد مادی محوری بیایم تعاریف کنیم، حالا نقش ها رو، جایگاه ها رو، ما در واقع خانواده رو از اون کارکردهای حقیقی و فطری خودش فاصله دادیم و دور کردیم. لذا به نظر میرسه که این مهمترین چالش و مهمترین گپیه که ما با در واقع رویکرد غربی، با نگاه غربی تو حوزه خانواده داریم.
بله، البته مستظر هستید که اون چی که الگوهای غربی برای ما دیکته میکنن با اونی که در فرهنگ خودشون و در مناطق خودشون در واقع میپسندن کاملا متفاوته. الان میبینیم فرزند آوری و حتی چند فرزند داشتن در خانواده های غربی خیلی هم تشویق میشه، مورد استقبال هم قرار میگیره، اما آنچه که برای ما میخواهن نیست.
من البته میخواستم با اجازتون به نکتر بگم تکمیل فرمایشات خانم دکتر، و اون اینکه اونجا خیلی جدی حس کردن این نکتر رو که این خلأ وجود داره و به قول خانم دکتر کبیری یک فطرت در انسان هست، ظهور فطرت هستش. اونجا الان مردم در جهت این نظام هم حرکت نمی‌کنن.
درسته.
و بعدم یک نکته دوم این که خانم حسن‌پور، در خدمت استاد عزیزم عرض می‌کنم، ما خودمون مصطلحات شایع فرهنگی پیدا کردیم در ادبیات حرف زدن اون نسل جوان، نسل دهه 60 دقیقا قربانی این مصطلحات شدن که مادرها دائما گفتن که بزرگ شو، برو درس بخون، آدم شی، دست تو جیب خودت بره. یعنی آدمیت با پول تعریف شد. طبیعتا این نگاه مادی و خطرش هم اینه، اونجا یا مادی اند یا معنوی اند. اینجا بچه های ما نه مادی اند نه معنوی. به نظر من این موزله، یعنی این اختلاط فرهنگی داره اذیت میکنه.
متشکریم عزیزان از این که تا این لحظه همراه و شنونده برنامه تورنج بودید. امروز موضوع تجردگرایی، تهدیدی در سطح ملی و بین‌المللی، موضوعی که به اون با حضور کارشناسان خوبمون میپردازیم. همچنان با ما باشید و بریم برگی از تورنج رو با هم بشنویم و برگردیم.
برگی از تورنج.
سلام، ازدواج کردی؟
سلام، نخه.
اصلا دوست دارین ازدواج؟
بله، اگه شرایطش فراهم بشه.
شرایطش چیه؟
خب بحث مسکنه، بعد شغل، وضعیت اقتصادیه، این عوامل مهمه. بعدش هم که انتخاب همسر با توجه به معیارهایی که داریم برای ازدواج.
دوست دارین اصلا ازدواج کنی؟
بله.
پس علت این که الان مجردین چیه؟
آخه من هنوز 16 سالم.
سلام، ازدواج کردی؟
نه، هنوز ازدواج نکردم.
اصلا دوست دارین ازدواج؟
نه، علاقه ندارم در این شرایط.
چرا؟
چون که شرایط سخته، به هیچ عنوان نمیشه از پس مخارج بر اومد. به همین دلیل اصلا منطقی نمیدونم که یه نفر دیگرم درگیر کنم تو این شرایط و نتونم پاسخ پوش باشم.
به موقعش بعد.
به موقعش این چی؟
موقعی که هم از نظر فکری به اون صد رسیده باشم و از نظر مالی کامل مستقل شده باشم.
بالاخره هر کسی ازدواج بکنه دیگه.
پس علتی که الان مجرد هستین چیه؟
وقتش شاید هنوز نرسیده، شاید به سالهای بیشتری احتیاج دارم، تجربه بیشتری کسب کنم تا بیگدار به آب نزنم.
خب الان نیاز به ازدواج نداری؟
نه، حس نمی کنم.
چرا الان جوان ها دلشون نمیخواد ازدواج کنن؟
شرایط اقتصادی جامعه، عدم اعتمادایی که وجود داره، اتفاقای بدی که دارن میشنون، فضای مجازی که داره اینا رو انتقال میده، یه ترسی به وجود میاره دیگه. اون ترس باعث میشه که عدم تعهد. خب طرف تا زمانی که مثلا برنامه ریزی میکنن، الان خیلی از بچه پسر و دخترهای جوان بیشتر با دوستی میان جلو، یه سری برنامه ریزی میکنن، بعد قولی که به طرف میدن و روش در واقع نمیتونن استاپ کنن، وسط راه پشیمون میشه. میگم شرایط جانبی که به وجود میاد باعث میشه که طرف احساس بکنه که الان اگه وارد گوده ازدواج بشن ممکنه که تعهدات خیلی زیادی بخوام بهمون بدن. ببین مثلا شما وقتی دوست هستی، مثلا الان هر کاری که دلت بخواد میخوای انجام میدی، میذاری میری، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی وقتی ازدواج میکنی بعد تمام اون مسائلی که هست، حالا خانواده ها، نمیدونم دوستان، شرایط اجتماعی، وقتی یه خانواده تشکیل میشه همه اینا رو تحت تاثیر قرار میدی، بعد پاسخگو باشی دیگه. وقتی نمیتونی، وقتی مثلا دور و بر شرایط بد هست، نمیتونی پاسخ رو باشی، باید تعهد رو میخوای نداشته باشی، بی پیکارت دیگه.
خیلی متشکریم از اینکه با برنامه خودتون همراه هستید. خانم دکتر منتظری، گزارش خوبی بود. همونطور که شنیدیم به علل و عوامل زیادی اشاره کردن که جوانها رو در واقع از ازدواج روی گردان کرده بود. نظر شما چیه در این خصوص؟
من دوباره میخوام تاکید کنم به این اولویت دادن آسایش به آرامش. ببینید به الان جوانها همه میگفتن اگه پولی باشه، اگه امکاناتی باشه، اگه چنین. یکی این نکته است، یکی یه اشاره شد به اینکه من هنوز 17 سالمه، من هنوز 16 سالمه. میدونید این دو نکته از همون مصطلحات غلط شایعه که عرض کردم به مرور اومدن روش دارن فرهنگ سازی واقعا میکنن و این دو نکته باعث میشه بترسونه. و اینکه یا آقای فرمودن من هنوز عقل ندارم، تجربه کافی ندارم، ازدواج کردن نمیشه تجربه کرد بعد بفهمیم حالا خوبه یا نه، جزء اموری نیست که تجربه، باید در تربیت، در آگاهی دادن اینها از همون اوان کودکی ما بچه ها رو آماده کنیم برای ازدواج. و اینکه یکی از مصطلحات غلط دیگه این هستش که ما هر وقت بچه ها کنارمون نشستن و ازشون حال میپرسن و سنشون رو میپرسن خیلی راحت میگیم این که هنوز بچه است، این که هنوز نمیفهمه، این هنوز آماده نیست. و اولویت دادن نگاه مادی به اون اتفاق قشنگی که قراره تو اون ازدواج بیفته ما رو به این روز انداخته.
بله همینطور. خانم دکتر کبیری بزرگوار، یکی از مواردی که اینجا مطرح میشه و قابل بحث کردنه اینه که قرار بوده سیاست گذاری های ما به سوی خانواده محور بودن پیش بره، اما گویا آنچنان که باید اتفاق نیفتاده و ما شاهد هستیم که هم از سوی نهادهای آموزشی هم نهادهای فرهنگی اون تاثیرگذاری جدی که باید داشته باشه برای ترویج ازدواج و فرهنگ خانواده محور بودن اتفاق نیفتاده. علتش به نظر شما چیست؟
ببینید یه مقطعی ما ازدواج های توی سن کوچیک و سن پایین تر داشتیم. خب قطعا یه سری از این ازدواج ها مثل همین ازدواج هایی که الان تو سن بالا داره اتفاق میفته به شکست و بعضی هاش هم به موفقیت منجر شده. اما وقتی که ما میخواهیم که دست بذاریم، یعنی فرهنگ غرب وقتی میخواد دست بذاره رو بحث خانواده، قطعا اون ازدواج های کوچیک و تو سن کمتر رو بولد میکنه اون شکست ها رو و ذهن جوان ها رو فمینیست برده به سمت اینکه خب قراره که تو از مرد هیچی کم نداشته باشی، یعنی فرهنگ دومی که وارد شد برابری زن و مرد، در صورتی که من همیشه یه مثال دارم میگم انگار که من دو تا قهرمان رو با هم تو المپیک مقایسه کنم بگم قهرمان شنا قهرمان تره یا قهرمان دو. خب ساختار وجودی فطرت زن و مرد کاملا با هم متفاوته، ولی متاسفانه ما توی سیاست هامون این ارزش گذاری رو برای دخترانمون قائل نشدیم. از دوران دبستان باید شروع بشه، از همون دوران کودکی باید شروع بشه دختران بفهمن فطرتشون، رسالتشون و تمام اون تاختار وجودیشون چیه و قراره به چه برنامه برسن. و همین طبق فرمایش خانم دکتر از همون کوچیکی ما باید شروع کنیم اینها رو مسئولیت پذیر برای زندگی آیندهشون در واقع بار بیاریم، آموزش بدیم و مهارت‌های لازم رو بهشون بدیم.
بله خانم دکتر نوروزی عزیز، خب همونطور که خانم کبیری هم بهش اشاره کرده ما نهادهای فرهنگیمون رو خیلی ازش توقع داریم که در این خصوص به هر حال فعالیت جدی‌تری داشته باشن. حالا نهادهای آموزشی، شورای عالی فرهنگی، نهادهای حتی خانواده ها از کجا و چگونه باید شروع بکنیم و نقطه ضعف اصلی ما کجاست؟
ببینید من دوباره باز ارجاع میدم به همون مقدمه صحبت هم که گفتم ما بین دو تا چالش هستیم. ما یه سری دلایل اقتصادی داریم برای عدم تشکیل خانواده، تشریفات، آداب و رسوم، وضعیت سخت اقتصادی، یه سری دلایل فرهنگی داریم. خب البته یه گزاره هایی هم داریم، مثلا ما تو دهه 60 یه دهه بود که به هر حال جنگ داشتیم، مردم خیلی از نظر مالی تامین نبودن، هم تشکیل خانواده زیاد داشتیم هم زاد و ولد زیاد داشتیم. یعنی اگه بخوایم یه مقداری متمرکز سرشیم نمیتونیم بگیم همه علت تجردگرایی اقتصاده. البته که اقتصاد رو موضوع تجردگرایی تأثیر میگذاره اما یک علت تام نیست. اما دلایل فرهنگی به نظر بنده اگر بخوام یه وزنی بدیم، دلایل فرهنگی در حوزه تشکیل خانواده بسیار مؤثر هست. ببینید امروز ما درصد جوانهایی داریم که اینها تحصیل کردن، تحصیلات عالی دارن، از نظر مالی هم بد نیستن، اما تمایلی به تشکیل خانواده ندارن و اتفاقا تو دوتا جنس هم هستن، یعنی هم دختر خانم ها هم آقا پسرها. خب ببینید رنج سن ازدواج، تشکیل خانواده که انسان ها تمایل دارن، به هر حال اون غریزه در اوج خودشه، دوست دارن، علاقه دارن، یه رنج سنی خاصیه. مثلا شما در دختر خانم ها مثلا از حدود 17-18 سال شروع میشه تا 25-6 سال هم هست، تو آقا پسر ها از 23-4 سال شروع میشه، نهایت مثلا تا 30 سال. ما این رنج یه رنجیه که اکثر جوان ها تمایل دارن. حالا کسایی که تو حوزه
مشاور خانواده کار کردن، اینو قطعا میدونن که مثلا خیلی ها میگن شما تو تشکیل خانواده آقا پسر رو اگر از 25 بگذرن دیگه تشکیل خانوادهشون چیه؟
سخت
میشه دیگه، شما سخت میتونید اینها رو زیر بار. دختر خانم هم تقریبا از همون رنج. میخوام بگم که ببینید، ما مسائل فرهنگیمون، چالش های فرهنگیمون تو حوزه تجردگرایی بیشتره، لذا اگه بخوایم کار بکنیم روی این قضیه، اولا که ما باید رو حوزه فرهنگ سازی کار کنیم. رسانه خیلی نقش خوبی رو میتونه ایفا کنه تو فرهنگ سازی. شما نگاه میکنید یه فیلم، یه سریال با نوع اون نگاه